ختمېدو دی. نور ستاسو خبرې نشو اخیستای. ډیره مهرباني سید سمی عباس په بل خبرونه کې دی. نو سید سمی عباس تاسو ته خرغلاس وایم او ریدونکو فلحال تاسو ته خدای پامانی.
تشکر یوسف خان زدران. از شما ساعت 9 صبح است به وقت کابل. با سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان و برنامه هفتهواری یک قریه و هزار صدا گزارش های داریم در مورد این که ولی سجرگی افغانستان میگوید ضعف کشفی نیروهای امنیتی افغان سبب بی‌امنیتی شده. مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی هم داریم و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. در آغاز سرخط خبرها. پلیس کابل میگوید درگیری شام گذشته در کابل با کشته شدن دو حمله کننده به پایان رسید. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده های قربانیان حمله انتحاری صبح روز گذشته در کابل اظهار تسلیت کرد. رهبر کاتولیکان جهان پوپ فرانسیس از ترکیه دیدن میکند. تفصیل خبرها. پلیس کابل میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در کابل شب گذشته با کشته شدن هر دو حمله کننده پایان یافت. حشمت الله استانگزای سخنگوی قماندانی امنی کابل به رادیو آزادی گفت این دو مهاجم مسلح دیشب به دنبال یک حمله انتحاری در مربوطات سرک 15 منطقه وزیر اکبر خان میخواستند داخل یک دفتر خیریه شوند. آقای استانگزای افسود که در این حمله صرف یک محافظ خارجی سطحی زخم برداشته است. پیش از این در یک حمله انتحاری قبل از ظهر دیروز در شهر کابل یک تبع بریتانیا و 4 غیر نظامی افغان کشته شدند و بیش از 30 تن زخمی گردیدند. طالبان مسلح مسئولیت هر دو حمله انتحاری را به دوش گرفتند. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده های قربانیانی که دیروز صبح در حمله انتحاری در کابل جان دادند اظهار تسلیت نمود. در حمله روز گذشته بر یک موتر حامل کارکنان سفارت بریتانیا در کابل 5 نفر به شمول یک بریتانیایی کشته شدند. وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامون در جریان سفر به بریتانیا در جریان سفر به ایتالیا روز گذشته گفت What I can say is that it reminds us once again چیزی که من گفتم میتوانم این حادثه بار دیگر خطرات را که کارمندان ما به خاطر کمک به افغان‌ها برای ایجاد یک آینده بهتر در آن کشور متحمل میشوند یادآوری میکند. با این کمک کارکنان ما از امنیت منافع خود ما هم دفاع میکنند. حمله انتحاری صبح دیروز در کابل یک موتر مربوط به سفارت بریتانیا را هدف قرار داد. رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی از تصویب توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو از سوی مشتان و جرگه استقبال کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان به نقل از محمد اشرف غنی آمده است که این اقدام مشتان و جرگه یک عمل مثبت و بجا در راستای تقویت نیروهای امنیتی افغانستان است. رئیس جمهور غنی تایید موافقتنامه‌های امنیتی میان کابل و واشنگتن و کابل و ناتو را از سوی شورای ملی یک اقدام خوب در زمینه تأمین حاکمیت ملی افغانستان دانسته و میگوید که بر مبنای این توافقنامه‌ها نیروهای افغان کنترل کامل امور امنیتی کشورشان را در دست می‌گیرند و این نیروها بیشتر تقویت و تجهیز می‌شوند. مشاور جرگه افغانستان دیروز در یک نشست فوق‌العاده توافقنامه‌های امنیتی با آمریکا و ناتو را به اتفاق آرا تصویب کرد. ولی جرگه افغانستان به روز یکشنبه گذشته این موافقتنامه‌ها را تصویب کرده بود. ادامه اخبار. 18 اجلاس سران سارک یا سازمان همکاری کشورهای جنوب آسیا به روز پنجشنبه در کاتماندو پایتخت نیپال پایان یافت. در این نشست دو روزه رهبران کشورهای عضو سارک به شمول افغانستان روی تقویت همکاری‌های منطقوی، تقویت مناسبات اقتصادی و ایجاد تسهیلات تجارتی میان کشورهای جنوب آسیا و انکشاف بودجه سازمان سارک بحث کرده و تعهداتشان را در این راستا تجدید کردند. در این اجلاس در مورد راه‌های مواصلاتی، انرژی، زراعت، صحت، معارف، فقر زدایی و اهداف انکشافی پس از سال 2015 میلادی نیز بحث شد. در پایان این نشست یک اعلامیه 36 ماده‌ای به نشر رسید و توافق شد که اجلاس سران سارک هر دو سال و در صورت نیاز زودتر از آن برگزار شود. قرار است اجلاس آینده این سازمان در پاکستان تدویر شود. رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس امروز یک سفر 3 روزه را به ترکیه آغاز میکند. در طول روز پاپ با رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان و امام مسلمانان این کشور محمد گرمز ملاقات خواهد داشت. اکثریت نفوس ترکیه مسلمانان سنی میباشند، اما قانون اساسی این کشور سکولار است. مقامات میگویند که صحبت های آنها روی تحمل دینی و مبارزه با افرادگرایی متمرکز خواهد بود. سفر پاپ به ترکیه در یک زمان صورت میگیرد که گروه دولت اسلامی سرزمین های را در عراق و سوریه در آن سوی سرحدات ترکیه تحت تصرف خود گرفتند. پوپ فرانسیس روز 25 نوامبر گفت هرچند گفتگو با گروه دولت اسلامی ناممکن می باشد، ولی دروازه مذاکرات نباید بسته شود. سازمان کشورهای تولید و صادرکننده نفت اوپک تصمیم گرفته است که با وجود عرضه بیش از حد نفت در بازار جهانی تولید نفت را کاهش نمی‌دهد. اوپک بعد از ملاقات دیروزه در ویانا اعلان نمود که تولید روزانه مشترک 30 میلیون بیرل را حفظ می‌کند. سازمان اوپک که 12 کشور اوپک بعد از ملاقات دیروزه در ویانا اعلان نمود که تولید روزانه مشترک 30 میلیون بیرل را حفظ میکند. سازمان اوپک که 12 کشور بزرگ تولید کننده نفت عضو آن میباشد، تقاضای کشورهای کوچک تولید کننده نفت را مبنی بر کاهش تولید نفت قبول نکرد. کشورهای کوچک تولید کننده نفت میگویند که با افزایش عرضه بیش از حد نفت در بازار، نرخ نفت کاهش یافته است. بعد از ختم مجلس اوپک، نرخ نفت هر بیلر به 71 دلار و 25 سنت پایین آمد که در 4 سال گذشته کمترین میباشد. نرخ نفت خام در آمریکا بیش از 4.5 دلار هر بیلر کاهش یافته و به 69 دلار و 5 سنت هر بیلر رسیده است. هیئت‌های کشورهای اوپک تصمیم گرفتند که مجلس بعدی خود را در ماه جون آینده برگزار می‌کنند. پارلمان نو اوکراین ارسین یارسینوک را برای یک دوره دیگر به عنوان صدر اعظم کشور انتخاب کرد. از مجموع 390 عضو پارلمان اوکراین 341 تن آنها برای انتخاب دوباره یارسینوک در کرسی صدارت اوکراین رأی مثبت دادند. پارلمان جدید اوکراین دیروز در اولین اجلاس خود ولادیمیر هورسمن را معاون پیشین صدر اعظم این کشور را پارلمان جدید اوکراین دیروز در اولین اجلاس خود ولادیمیر هورسمن معاون پیشین صدر اعظم این کشور را به حیث رئیس پارلمان برگزید. پترو پروشنکو در جلسه افتتاحیه پارلمان کشورش گفت که اوکراین باید محدودیت‌های را دور بسازد که این کشور را از پیوستن به برخی از پیمان‌های نظامی مانند ناتو باز می‌دارد. رئیس جمهور اوکراین پترو پروشنکو بر افزایش بودجه نظامی اوکراین تاکید کرد.
думаю, що ви всі розумієте, що у нас немає іншого виходу, як
на فکر کنم که شما همه ایتان میدانید که ما هیچ راهی به جز از افزایش تخصیص های نظامی نداریم و به بسیار زودی یک طرح بودجه مناسب به پارلمان ارائه خواهد شد. من بر همکاری ما و وطن پرستی ما حساب میکنم. در انتخابات 26 اکتبر در اوکراین احزاب طرفدار غرب برنده شدند. و یک محکمه در مالدیو ممانعت از یک حزب جدید طرفدار روسیه را در زمینه رقابت در انتخابات 3 نوامبر تایید کرد. کمیسیون مرکزی انتخابات این کشور به روز چهارشنبه تصمیم گرفت تا در راستای اشتراک حزب پاتریا در انتخابات ممنوعیت وضع کند، زیرا گفته شده است که این حزب از خارج حمایت مالی می شود. محکمه استیناف مالدیو به روز پنجشنبه این فیصله را تایید کرد، اما هنوز هم معلوم نیست که این تصمیم در سر محکمه با چی پرسش‌های روبرو می‌شود. این حزب از سوی رینا واستی 36 ساله یک تجارت پیشه روسی که در اصل از مالدیف است رهبری می‌گردد. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این موضوعات را دنبال خواهیم کرد. معاون ولسی جرگه ضعف کشفی نیروهای امنیتی افغان را یکی از دلایل افزایش حملات در این کشور می شمارد.
بخش کشفی آنها ضعیف است و نمی تواند چگونگی نفوذ نیروهای تروریست ها را در بخش‌های مختلف شهر اطلاع حاصل بکند.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان استراتژی جدیدی را برای تامین امنیت طرح نموده است. مروری بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی، یک مقام وزارت صحت عامه میگوید که آلودگی محیط زیست در کابل سبب شیوع امراض شده است.
مشروعیت کثافات خودش میتونه یک منبع انتانات یا منبع امراض باشه.
در نیمه دوم ساعت برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر میرسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. همین لحظه از ولایت هلمند خبر به دست ما رسید که در حده شوراباد طالبان حمله کرده و جنگ بین قوای حکومت و طالبان ادامه دارد. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند در خط تلفن است و از او جزئیات موضوع را میپرسیم. الیاس، جنگ در کجا رسیده و دقیق در کجا ادامه دارد؟
سریا باس تاسو سری مسی جنگ تیر شپه د لکه د جو وروسته د شورابات په نظامي اډه کې چې همدا تیر میاشت د بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته په مکمله توګه وسپارل شول. همدا له دې ساتر خبرې کوم هم جریان لري او چارواکي تر اوسه پورې د دې جنگ په اړه چې وسلوال څه ډول اډې ته داخل شوي دي او تر اوسه پورې څومره شمېر کې وسلوال هلته جنگ کوي ډېر زیات نه دي ورکړي. د 215 میوان کړو اردو مرستیال جنرال غلام فاروق پروان یوازې دومره ازادي راډیو ته وویل چې جنگ دوام لري او څلور لپاره طالبان تر اوسه وژل شوي دي او د افغان ځواکونو لور ته د اوس ضرور په اړه جزئیات ورنه کړل. مګر طالبانو افغان ځواکونو ته د اوستي تلپاتو شمېر ډېر زیات ښودلی دي او ولیدي چې دوی هلته ګڼ شمېر وسایط وران کړي دي، د تیلو ذخیرې خرو ته ورونه اچولي دي او حتی د ځینو الوتکو د سوځېدو خبر هم ورکوي. مګر د طالبانو یو سرچینه وایي چې په دې اډه کې تازه راغلي امریکایي سرتیري دي او دوی جنګ ورسره کوي. مګر د کومه ورځې راهیسې چې دا اډه افغان ځواکونو سپارل شوې ده بیا ورته خارجي ځواکونه نه دي راغلي، نو دغه مسله هم تر اوسه معلومه نه ده. مګر ویل کېږي چې جنګ په دې نظامي اډه کې د شورابک د افغان کماندویانو سره روان دی او تر اوسه پورې ډېر جزئیات نه دي ورکول شوي. مګر د دې ته نږدې خلک وایي چې دودونه او پورته کېږي او د سپوکو او درونو وسلو اوازونه هم تر دې پورې رسېږي.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی الیاس دایی بود که در مورد حمله طالبان به حده شوراباد ولایت هلمند توضیحات میداد. در برنامه‌های بعدی معلومات بیشتر اگر به دست بیاریم با شما در میان خواهیم گذاشت.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
هیئت اداری ولس جرگی افغانستان میگوید که ضعف در بخش کشفی نیروهای امنیتی کابل سبب شده است که ناامنی ها در پایتخت افزایش یابد. معاون دوم ولس جرگی در صحبت با رادیو آزادی برخی از حلقات و عناصر را در دستگاه دولت افغانستان در بروز حوادث امنیتی در کابل متهم کرد، اما از آنها نام نبرد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
ولسی جرگه افغانستان در مورد آنچه افزایش حملات انفجاری و انتحاری در کابل می خواند ابراز نگرانی می کند. هیئت اداری این جرگه ازدیاد تهدیدهای امنیتی را در کابل با امضا و تصویب توافقنامه های امنیتی با امریکا و ناتو رب داده می گوید دشمنان افغانستان و خصوص کشورهای همسایه نمی خواهند تا حکومت وحدت ملی افغانستان کارهای خود را به درستی به پیش برد. محمد صالح سلجوقی معاون دومه ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی همچنان گفت که ضعف در بخش کشفی قوای امنیتی در کابل سبب افزایش تحرکات و حملات مخالفان مسلح در پایتخت شده است.
تمام نیروهای امنیتی موجود در کابل با آنکه از نظر امکانات تسلیحاتی میتوانند پاسخ گوی حملات باشند، اما بخش کشفی آنها ضعیف است و این بخش نمیتواند چگونگی نفوذ نیروهای طالب یا القاعده و تروریست‌ها را در بخش‌های مختلف شهر اطلاع حاصل بکنه و آگاهی داشته باشد. هر وقت به همیشه پاسخ پلیس ما بعد از وقوع حادثه است. ما انتظار داریم قبل از وقوع هر گونه حادثه از امکانات خود باید استفاده بکنه.
مشران و جرگه افغانستان توافقنامه‌های امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن و کابل و ناتو را دیروز به اتفاق آرا تصویب کرد. ولسی جرگه افغانستان در یک اقدام مشابه این توافقنامه ها را یک شنبه گذشته تصویب نمود. آقای سلجوقی گفت به هدف تامین امنیت شهر کابل، بخشای کشفی باید تقویت گردد و تدابیر تازه امنیتی روی دست گرفته شود. معاون دوم ولسی جرگه افغانستان در ادامه برخی از افراد و حلقات در نهادهای امنیتی و اداری این کشور را در ناامنی ها دخیل دانست و گفت که به همین علت سطح آسیب پذیری افزایش یافته است. در حال نگرانی ها نسبت به افزایش ناامنی ها در کابل بیشتر شده است که این شهر دیروز و دیشب شاهد حملات انتحاری و مسلحانه بود. حشمت استانکزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت کابل به رادیو سودی گفت که هدف حمله انتحاری و مسلحانه شب گذشته یک دفتر خیریه در سرک 15 منطقه وزیر محمد اکبر خان بود.
در نخست در مقابل در ورودی از این دفتر حمله انتحاری انجام میشه و دو تن از این مهاجمان که میخواستن داخل از این دفتر شوند در نتیجه درگیری با نیروهای امنیتی از پا در آمدن. درگیری در حدود یک ساعت دوام کرد و نیروهای امنیتی بسیار به گونه تکتیکی و مسلکی و محتاطانه پیش میرفتن که اگر کسی در داخل باشه به اونها آسیب نرسه.
آقای استانکزی افزود که در این حمله انتحاری و تیراندازی صرف یک محافظ خارجی سطح زخم برداشته و به کس دیگر آسیب نرسیده است.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان امیدوار است که با ایجاد یک استراتژی جدید وضع امنیتی در سراسر کشور بهبود یابد، اما برخی از آگاهان سیاسی بدین باورند که مشکلات در داخل ادارات امنیتی وجود داشته و عناصری اند که زمینه را برای حملات مخالفین مساعد می‌سازند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
حکومت نو افغانستان جهت بهبود وضع امنیتی در کشور روی ایجاد یک استراتژی جدید کار می کند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی گفت در این استراتژی در مورد تعریف مشخص دشمن، صلاحیت ها و برنامه های خاص برای مبارزه با تروریسم توضیحات مفصل گنجانیده خواهد شد. آصف صدیقی را پس از آن گفت که به سلسله عملات پیهم انتحاری و انفجاری ظرف دو هفته اخیر روز پنج شنبه عمل کننده انتحاری دیگر موتر نو کرولای مملو از مواد منفجره را در مربوطات حوزه نهم امنیتی شهر کابل منفجر ساخت. در این عمله به شمول یک بریتانیایی 5 تن کشته شدند. ریاست امنیت ملی افغانستان علت افزایش عملات در کشور را تغییر تکتیک های مخالفین مسلح خوانده می گوید.
دشمن در قدم اول می خواست که از طریق حمله قرار دادن بعض قریه‌جات و ولسوالی ها برای خود پایگاه دائمی بسازد. زمانی که با نیروهای امنیتی افغانستان مواجه شدند، ای تکتیکشان برایشان بسیار گران تمام شد. اینا شیوه جنگی خود تغییر دادن. اینا خواستن که تأسیسات امنیتی را و تأسیسات دولتی را هدف قرار بدن. زمانی که از این هدف خودم مایوس شدن، اینا خواستن که با استفاده از منابع کمتر حملات انتحاری را بالای شهرهای بزرگ و به خصوص پایتخت اجرا کنن تا بتونن با حملات کمتر پوشش مطبوعاتی بسیار بزرگ را به دست بیارن.
با اینکه ریاست امنیت ملی ادامه کند که در دو ماه اخیر 150 عمله را علیه ترورستان انجام داده و در پکتیکا، کابل و ننگرهار ده ها عمله را دفع کرده است، اما عتیق الله عمرخیل تحلیلگر نظامی میگوید برخی عناصر در داخل ادارات دولتی کابلند که نفع آنها در ناامنی ها بوده و زمینه را برای عملات مخالفین مسلح فراهم می سازند.
افتخار به کابل که در قوی ترین اداره پرتیجی.
سه اداره قوی امنیتی، وزارت دفاع، وزارت داخله و ریاست امنیت ملی در کابل موجود است و تمام پرسنل آن نیز در همین شهرند. با آن هم چطور امکان دارد که انتحاری داخل کابل می شود؟ با آن که در هر سه قدمی کابل نفر امنیت موجود است. این بدین معنی است که از سوی مقامات مورد سوال قرار نمی گیرند و اینها کسانی هستند که با مخالفان کمک می کنند و آنها را به داخل شهر می آورند.
بازخواست نسته التاشخاص افراد نسته دیزر کمکی در دیزر اولی.
ریاست امنیت ملی افغانستان امیدوار است تا هرچی زودتر با تکمیل شدن استراتژی جدید وضعیت امنیتی در کشور بهبود یابد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه ها و نشریه های غربی. شماری از روزنامه‌های بریتانیایی در شماره‌های اخیر خود مطالبی را در مورد حمله انتحاری بر یک موتر کارکنان سفارت بریتانیا در کابل به نشر رساندند. روزنامه دیلی تلگراف صحنه این حادثه را که در آن یک تبعه بریتانیا و 4 نفر دیگر کشته شدند به چاپ رسانده و نوشته است تصویرهای این حادثه تکان دهنده میباشد. در یکی از تصاویر حداقل یک موتر که کاملا تخریب شده است نشان داده میشود. اما روزنامه دیگر چاپ بریتانیا گاردین در شماره اخیر خود در رابطه با آمادگی ها به کنفرانس لندن در رابطه با افغانستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه می نویسد برای هر یک رهبر این مشکل است که بعد از سالها فساد اداری عام کتاب های منظم دخل و خرج را ترتیب بدهد، جنگ را به مقابل شورشیان پیش ببرد و با وصف اختلافات قومی یک حکومت سالم را تشکیل نماید. اما به نوشته گاردین رئیس جمهور نوی افغانستان تمام این کارها را باید در یک زمان انجام بدهد که قوای خارجی مجرب، مجهز و متمول از این کشور بیرون می شوند. به نوشته روزنامه بزرگترین و مشکلترین وظیفه اشرف غنی این است که در کنفرانس لندن در 3 و 4 دسامبر اطمینان حاصل نماید که بعد از خروج قوای محاربوی بین المللی از افغانستان این کشور به باد فراموشی داده نمی شود. روزنامه از قبل تحلیلگران می نویسد که گفتند بیرون شدن قوای خارجی از افغانستان این کشور را در 2 جبهه آسیب پذیر می سازد. یعنی در جبهه جنگ با طالبان که در اواخر حملات خود را بیشتر ساختند و همچنان در جبهه اقتصادی، زیرا با بیرون شدن قوای بین المللی اقتصاد این کشور از میلیون ها دلار محروم می شود. نشریه اوپن دموکراسی در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان آینده افغانستان که وقایع و انفجارات اخیر در افغانستان را که سبب تلفات شده است بررسی میکند. نشریه اظهار میدارد تصویب سریع موافقتنامه استراتژیک بین افغانستان و آمریکا و افغانستان و ناتو نمایانگر نگرانی رهبران سیاسی افغانستان در مورد آینده کشورشان میباشد. در این موافقتنامه ها به نوشته نشریه 2 موضوع مهم نهفته است. یکی این که 10,000 سرباز امریکایی که در افغانستان میمانند باز هم میتوانند در فعالیت‌های نظامی به قوای افغان کمک کنند و بر علیه طالبان و القاعده در جنگ سهم بگیرند. و دوم این که قوای خاص امریکا میتواند عملیات شبانه را آغاز کند. این عملیات در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی ممنوع اعلان شده بود. عملیات شبانه بیشترین تلفات را به شورشیان وارد میکرد، اما همزمان با آن سبب تلفات ملکی هم میشد که این عمل مردم افغانستان را ناراحت ساخته بود. به هر حال به نوشته نشریه اوپن دموکراسی، پیمانها و تعهدات نو یک موضوع را واضح می سازند که با وصف تعهدات امریکا برای خروج قوای محارب از افغانستان، سربازان باقی مانده این کشور در افغانستان در پهلوی ماموریت تعلیم و تربیه در میدان جنگ هم حضور خواهند داشت.
از کابل تا زابل،
در هرات نه تر بدخشان،
از 7 شام تا 7 صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید مشکلات محیط زیست در شهر کابل باعث شیوع بیماری های مختلف گردیده است. مسئولان این وزارت از اداره محیط زیست و دیگر نهادهای اجرایی در این خصوص خواستند که به خاطر بهتر شدن محیط زیست در شهر کابل تلاش کنند. تفصیل بیشتر در گزارش از نگین جهانارا از کابل.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید یکی از دلایل عمده مصاب شدن مردم به بیماری های گوناگون در شهر کابل آلودگی محیط زیست می باشد. مسئولان این وزارت روز پنج شنبه به رادیو آزادی گفتند که هوای آلوده، آب آشامیدنی و غذای غیر صحی و همچنان دود برخاسته از فابریکه های تولیدی و موترهای کهنه از اسبابی اند که شماری از باشندگان کابل را با مشکلات صحی روبرو ساخته اند. این وزارت از اداره محیط زیست و ارگان‌های مربوط دیگر می‌خواهد که برای حفظ محیط زیست شهر کابل تدابیر گسترده‌ای را روی دست گیرند. دکتر کنشکا ترکستانی، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت
موجودیت کثافات در داخل شهر نظر صحی نگران کننده است. موجودیت کثافات خودش می‌تواند یک منبع انتانات یا منبع امراض باشد. محیط آلی از کثافات بر صحتمندی جامعه، برای صحتمندی شهروندا نقش اساسی را دارد. تقاضای ما از آن نیست که اینا به خاطر سلامتی شهروندا توجه داشته باشند.
آقای ترکستانی گفت وزارت صحت عامه برای جلوگیری، وقایه، معاینه و تداوی امراض مکلفیت‌هایش را انجام داده، اما به دلیل آلودگی محیط زیست امراض گوناگون شیوع کرده و باید در این قسمت اقدامات جدی صورت گیرد. به اساس گزارش‌های بعضی از مؤسسات خارجی، همساله 3000 افغان به اثر شیوع بیماری‌های ناشی از آلودگی محیط زیست در افغانستان جان می‌دهند. کارشناسان بخش صحی می‌گویند محیط آلوده باعث بروز بیماری‌های خطرناک مانند نفس تنگی، زردی، توبرکلوز، سرطان و امراض گوناگون دیگر می‌شود. مردم نیز شکایت می‌کنند که به سبب آلودگی محیط زیست در شهر کابل به امراض مختلف مبتلا می‌شوند.
عبدالحق هستم، سلیمان خیلی تخلص میکنم از ولایت هرات. آلودگی محیط زیست بسیار مرض خطرناک یا کشنده موجود است که مشکلات زیاد محیط زیست به خاطر نبودن سرسبزی و موترهای پترولی کونه و سرکای خامه‌ای عامل اصلی این هستند که مشکلات زیاد تنفسی برای سیستم تنفسی انسان و امراض سرطانی را تولید میکنه و بار میآورد.
اداره محیط زیست افغانستان میگوید از چندین سال به این سو با همکاری شماری از نهادهای حکومتی و تعدادی از ارگانهای خصوصی برنامه‌هایی را عملی کرده که نتایج مثبتی در قبال داشته است. غلام محمد ملکیار معاون این اداره در مورد به رادیو زدی گفت:
ما در سالهای اخیر شاهد ازی هستیم که روزهای خوبی را داشتیم نسبت به سالهای قبل. در سال 1386 و 85 مقدار ذرات ملخ یا میگرد خاکی حدود بیشتر از 1500 میلی مایکرون در فی متر مکعب هوا بود که فعلا این با حدود 650 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین آمده. اما استاندارد افغانستان بین 100 الی 150 تا 5 سال دیگه است که باید ما اینمی استاندارد اینه مقدار آلودگی ذرات ملخ در هوای خود باید بین 100 الی 150 میلی مایکرون در فی متر مکعب پایین بریم.
آقای ملکیار افزود که حضور بیش از حد مردم، تطبیق پروژه‌های ساختمانی و انکشافی، فعالیت فابریکه‌های تولیدی، هتل‌ها، ازدحام موترها و نبود ساحات سرسبز از دلایل اند که تأثیر منفی بر محیط زیست در شهر کابل گذاشته است. کارشناسان می‌گویند دولت باید جهت کاهش آلودگی محیط زیست در شهر کابل برنامه‌های وسیعی را عملی کرده و کمک‌های مالی و تکنیکی جامعه جهانی را در این مورد نیز جلب نماید.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
پارلمان نو اوکراین آرسن یاتسنیوک را بار دیگر برای یک دوره جدید به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. پارلمان جدید اوکراین دیروز در اولین اجلاس خود ولادیمیر هروسمن معاون پیشین صدر اعظم این کشور را به حیث رئیس پارلمان برگزید. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از ستار فروغ می‌شنوید.
اولین جلسه پارلمان جدید اوکراین با یک دقیقه سکوت به خاطر یادبود از آنهای آغاز شد که در جریان اعتراض‌ها در اوایل امسال در کیف کشته شدند. این اعتراض‌ها به برکناری رئیس جمهور پیشین اوکراین ویکتور یانوکوویچ که طرفدار روسیه بود انجامید. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین در اجلاس افتتاحیه پارلمان کشورش گفت اوکراین باید محدودیت‌های را دور بسازد که این کشور را از پیوستن به برخی از پیمان‌های نظامی مانند ناتو باز می‌دارد. پروشنکو در این حال خواهان بازبینی سیستم عدلی اوکراین شد. در انتخابات 26 اکتبر در اوکراین احزاب طرفدار غرب برنده شدند. 5 حزب حامی غرب که بالای یک ائتلاف مقتدر توافق کردند از مجموع 421 کرسی پارلمان 288 آن را در اختیار دارند. اما گفتگوهای شرکای شامل ائتلاف بر سر تشکیل کابینه جدید به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور اوکراین در جلسه افتتاحیه پارلمان کشورش همچنان گفت که روی دست گرفتن یک برنامه کامیاب در بخش اصلاحات می تواند اوکراین را قادر بسازد که ظرف 5 سال آینده برای کسب عضویت اتحادیه اروپا درخواست کند. بخش اعظم ائتلاف ایجاد شده و یک اراده سیاسی برای تغییر موجود است. یک پلان واضح برای عمل و توافق ائتلاف نیز وجود دارد. ما فرصت داریم که آن را به اجرا بگذاریم. پس بیایید که کار را آغاز کنیم تا ظرف 5 سال آینده قادر باشیم که درخواست برای کسب عضویت اتحادیه اروپا را پیشکش نماییم. پروشنکو در ادامه صحبت‌هایش بر اتحاد و یکپارچگی مردم اوکراین نیز تاکید کرد. در اولین اجلاس پارلمان نو اوکراین آرسن یاتسنیوک بار دیگر به حیث صدر اعظم اوکراین انتخاب شد. یاتسنیوک هنگام صحبت همنواییش را با رئیس جمهور پروشنکو ابراز کرد و گفت که در برابر کشورشان مسئولیت مشترک دارند. شما می توانید که بر ضد اردو بجنگید و شاید برنده شوید، اما هرگز در برابر مردم و ملت اوکراین پیروز نمی شوید. آقای رئیس جمهور، من به شما وعده می سپارم هر آنچه را یادآور شدید انجام بدهم. این مسئولیت مشترک ماست. از سوی دیگر اداره مطبوعاتی حکومت روسیه می گوید دیمیتری مدودف صدر اعظم این کشور به روز پنجشنبه از طریق تلفن با آرسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین صحبت کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی یادآور میشیم که مصاحبه اختصاصی رادیو آزادی با بانوی اول افغانستان رولاغنی در برنامه های ساعت 8 و 9 صبح فردا شنبه به نشر میرسد. رسیدیم به نیمه برنامه از ساعت 9 و 30 دقیقه. توجه کنید به سرخط خبرها. پلیس کابل میگوید که درگیری میان نیروهای امنیتی و مهاجمین مسلح در کابل شب گذشته با کشته شدن هر دو حمله کننده پایان یافت. وزیر خارجه بریتانیا به خانواده های قربانیان که دیروز صبح در حمله انتحاری در کابل جان دادند اظهار تسلیت نمود. رئیس جمهور افغانستان از تصویب توافقنامه های امنیتی با آمریکا و ناتو از سوی مشتان و جرگه استقبال کرد. 18 اجلاس سران سارک یا سازمان همکاری های کشورهای جنوب آسیا به روز پنجشنبه در کاتماندو پایتخت نیپال پایان یافت. رهبر کاتولیکان جهان پاپ فرانسیس امروز یک سفر 3 روزه را به ترکیه آغاز می کند. پارلمان اروپایی با الفاظ شدید نقص سیستماتیک حقوق بشر از سوی گروه دولت اسلامی و دیگر گروه های تندرو را محکوم کرد. و پارلمان نو اوکراین آرسنی یاتسنیوک را برای یک دور دیگر به عنوان صدر اعظم این کشور انتخاب کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارد. حالا برنامه یک قریه و هزار صدا به نشر می رسد و به تعقیب آن آرزو قیاسی با مهمان خود در مورد موضوعات این برنامه بحث دارد.
یک قریه و هزار صدا.
شنونده های عزیز السلام علیکم. در قسمت 73 درامه شنیدید که اعضای جرگه به خاطر فیصله در مورد قضیه قتل تاج محمد گپ های هر دو طرف را شنیدند. بیاین بشنویم که در این قسمت درامه جرگه چی فیصله می کند.
لح لح دلاور، نمی فهم که دل سنگ تو سر گل محمد چطور نرم شده.
نه این بدن ای قصاده نشو، فقط که گل محمد بچه کاکایم باشه، با خدا اگه داتشو بفت اگه دستشو بگیرم.
خیلی در روز جرگه چطور با گل محمد دلپوری می دادی و هم دردی برش نشان می دادی لالا؟
مغز تو هنوز مثل مغز ما کار نمی کنم بدر.
خیلی از امی خاطر که دی گل محمد دوستی را گرفتی که دشمن سعید و مسافر است ها؟ یارا لالا پرتو چکه تو میگم.
آفرین، آل میفهمم که کلی درست کار میکنه و بیادر مستی. ای گل ماما چطور که تال نامده؟ افتا و برامد مگم درکش نیست؟
او بیچاره از دست غمو زیاد تا نا وقت خو میشه لالا.
نه این بیادر، اگه گل ماما خبر میداشت که دلاور در روز بعد دوستش میشه باز کل شوا بیدار میبود.
او نه، عمرش دراز است، از طرف بازار میه.
او بچه ای چی بار کرده در باسیکل خود؟
سلام علیکم.
و علیکم سلام.
و علیکم سلام.
به خیالم که چیز کار داشتین، دکان بسته بود، ببخشین.
نه گل محمد، ما تو را کار داشتیم، بخاطر یک گپ پیشت آمده بودیم. راستی که زیاد منتظرت ماندیم.
خب من ملازان پشت مال بازار رفته بودم، کمی دیر شد.
پشت مال؟ بازم قوردی؟
ده مقه پیسه که ما دارم امیام زیاد است نایم جان، به خاطر که صابونا را به قرض آوردیم.
این روز بد خواست دست مسافر سرت آمد بیادر.
خیر است، کت مسافرم خواد دیدم ببینم که جرگه چی فیصله میکنه.
بیبی چیزی که تو بخوایی جرگه مورا فیصله میکنه. باز در بین کلانه جرگه خو ما بستم.
آه توی تیکار کو که مسافر و سعید را گمک شون و تو هم صاحب آرگاه و بارگاه شوی بیادر. تا چی وقت دی دکانک میشینی؟
ما چی بگویم؟ کلانای جرگه خو نخواد از ما پرسان کنه که تو چی میخوای و چی نمیخوای.
اگه بزرگا از تو پرسان نکدن تو پیششان برو بگو که ما این شرطا را دارم بیادر.
شرطای چی دلاور خان؟ ما خواه چی نفهمیدم.
بیبی گل مامد تو یک دفعه دکان تو واکو گپ کم نیست، خوب شکم سیر میفهمانمت.
بخیرین چه تنه بخورین بیخی یخ شد.
خیر ببینین میخورین.
نازیه دخترم امو چای نکه نزدیکو.
خو خاله بی بی زرلشت گیلاس دبت که چای پردم.
زنده باشی نازی جان چای دارم.
صبر داشته باش دخترم با شوار دعا کو خدا میربان است.
ای علی مخوار خدا از غم کلان نگایتان کنه. بیخی راو چا از پیش آدم گم میشه به خدا.
آمین و خداوند شما را هم صبر بده و دگه از غم نگاهتان کنه.
آه خدا دگه نگاه کنه. غیر صبر دگه چی کده میتونیم بچیم؟ کی میخواه که تو یک روز سرش بیایه؟
آه خاله بیبی ما در غمتون شریک هستیم. میگن مرگزیده از رسپان دراز میترسه. نمیخواهیم که دگه در مرگ کسی بسوزیم.
خو حال فامید ماجر خوار شما به خاطر آمدین که ما دشمن خدا ببخشیم.
نازی خوار ای تو نگو خدا شما را دشمن یکی دیگه تان نسازه. زندگی و بیچاره خودتا باشد هرچی که شد شد دیگه خوار جان قصدی خو نبود.
آه خوارک ما شما خو از یک قریه هستیم. همه ما خوار بیادر یکی دیگه خود هستیم. صدقه بیچاره هم بیخی خون گیریه میکنه او هم دشمن تان نیستن.
آه کلش گیری مکر است مکارگی میکنه او بخاطر شوی خود جگر خون است. بچه جوان مرک کشتن نوزم میگی که دشمن تا نیست.
خاله بیبی خودت گفتی که جنگ بینشان سر اشتکا بود خی دشمنی بخاطر چی؟
خاله ای گپ نصیب است. کسی که جنگشان دیده خو میگن که زدن و کندن نبود فقط پاش بند شده و افتیده.
آه جمیلم در خانه میگه پزد که قصدی نبود.
اگه قصدی بود یا خطایی شوی مخو مرد خانه مخو خراب شد دلش. شما هنوزم طرفداریش میکنین؟
ما طرفداریش نمیکنیم. ما فقط ایره میگم که اگه ایگه پزیاد کلان نکنین به خیر هر دو طرف است.
آه شما میخواین که ما مسافره ببخشیم؟ این کار زنانه است فامیدی. هرچی که مردا در جرگه فیصله کردن امو خواد شد.
خاله بیبی اگه مردا در فکر خیر شر خود نباشن باید ما شما هانه را بفامانیم. باز گل محمد بیچاره خوانوز خورد است. خوبی بدی خدا نمیفامه. شما چرا گپش قبول میکنین؟ چرا یک رای درسته برش نشان نمیتین؟
اگه خوردام است دوست و دشمن خدا مشناسه.
نازیه از دشمنی چی فایده خور جان؟
راست میگه از دشمنی کی فایده دیده خاله بی بی؟ ده خانه تان دیگه کی است؟ یک بچه تاس و یک نواسید. اگه گپ کلان شوه او بیچاره چی خواد کدن؟
خو شما دیگه بخاطر ترساندن ما آمدین ها؟
نی خاله جان گپ اصل خویی است که ما میخواییم کار شود که دشمنی بین هر دو فامیل زیاد نشه.
وی کار که سر ما شده این کی جواب میده؟
اکرم خان در این موسم همی پیتا بسیار سر آدم خوش میخوره.
آه و اگه یک چای سبز تلخم کتش باشه باز بیخی سر آدم خوش میخوره.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. مانده نباشه. اکرم خان دیگه کس نمانده همه گی حاضر هستن. تو دلاور خانم در قصه گرم آمده بیاین که حال سر اصل موضوع بیاین.
درست است مالک صاحب.
بیا دراز گوش کنیم. در مجلس گذشته گفته بودیم که کل بزرگا مشوره میکنن و مطابق رسم و رواج فیصله میکنن. اعضای جرگه دمی دو روز با هم سر مشکل مسافر و گل محمد گپ زدن و ای که چی فیصله شده آل اکرم خان براتون میگه.
آه زنده باشی ملک صاحب. بیا درا شما خبر دارین که چند وقت پیش مسافر بیادر گل محمد کشت.
از خاطری که مسافر تاج محمد قصدی نکشته بود. او قدر جزای سخت برش تعیین نکدیم.
خان صاحب، از مرگ بیادر ما کده سخت‌تر دیگه چی خواد بود؟
گل محمد، تو چوب باش تا آخر گپ گوش کن.
مسافر باید یگان شرطای گل محمد قبول کنه.
یگان شرطای من نه، تمام شرطای ما باید قبول کنه.
خدا کنه که در شرطایش انصاف در نظر بگیره.
گوش کنین، مسافر باید 3 میسی جایداد خود و 4 گاو باید به گل محمد بده و این فیصله جرگه است. به خاطر که کسی ملامت نشه باید به فیصله جرگه سرخم کنه.
اکرم خان، دیگه چیز نبود؟ همیقه بود
دیگه خیلی چی باشه؟
یک گپ دگام است. از خاطر که همی دشمنی به دوستی ما بدل شوه، بزرگای جرگه به این فیصله رسیدن که مسافر باید دختر خود به گل محمد بده.
چی؟ چه قسم انصاف است؟ من قبول ندارم.
شما خو خبر دارین که من خانه دختر ندارم؟ چی رقم به انصاف
میگن؟ نداره.
بی بیاد. اینمی فیصله است که دبت باید یک دختر بدی. ما پیش از یومی تو فیصله کردیم و مردم میره قبول کده. تنها خود تو نیستی بیاد؟
راست میگه. همی فیصله جرگه است.
از برای خدا شما چی میگین؟ من چی تو قبول کنم؟ من خود بیشترم گفتم که کدام دختر ندارم.
ایره خود کلگی میفهمن که تو دختر نداری. مگم یک بیادرزاده خود داری؟
اکل باشه، یک چیزو خوب بگو، چرا گریه میکنی؟ گل پری، تو از پلوشه پرسون کن که چرا تو فق فق زده گریان میکنه؟ ما را بیخی گریه داد. مادرش برش چیزی گفته؟
نه مادرم چیزی نگفته.
نه ایتو دختر کاری باری را سکینه که ای چیزی میگه؟
دیروز در جرگه.
خو در جرگه چی شده؟
در جرگه با مسافر کاکایم گفتن که او باید دختر خود در بعد به گل محمد بده.
خود دیگه تو چرا گریه میکنی؟ مسافر کاکایت که کدام دختر جوان داره که تو برش گریه میکنی؟
خو کاکایم شاو با پدرم گفت که ما خود دختر جوان ندارم، تو باید.
چی؟ کاکایت میخوای که فیصله جرگه را قبول کنم و تو را قبول کردنش یک طرف و ای که بیادرزاده بکنه کاکا با بد داده شد و دیگه طرف. بس گو پلوشه جان، این است این قزن کاکا تو آمد.
چی کنمش که آمد؟ زلشت اگه این کم شما من چی خواهد کدم؟
شما چی گفته میرین؟ گوشای شپر میکنین؟ مرگ و زندگی کافای شد اقا کومک خو باید کتش کننی؟
کومک کدن خویره نمیگسید قخور.
زلشت من میفهمم که شما گوش دختر پر میکنین، این کار خوب نیست.
زنه کاگا تو خواست خاطر خودی گپ باره میزنی، ما صبح کل گپای تنشونی دیم.
پلوشه جان تو گریه نکو، خدا میره بونست که یک رای دگه پیدا شوه، تو یک رای که جزا یک نفر دگه نفر نبینه.
شنونده های رادیو آزادی سلام و صبحتان بخیر. امید که از ساعت سالم برخوردار باشید. 74مین قسمت درامه یک قریه 1300 را از رادیو آزادی شنیدید. اینک من آرزو قیاسی در برنامه بحث در مورد موضوع درامه با شما هستم. همان گونه که میدانیم با وجود اینکه نهادهای حقوقی و قضایی در کشور وجود دارد، اما هموطنان ما در ولایات و مناطق دور افتاده به دلایل متعددی مسائل حقوقیشان را از طریق جرگه های محلی و قومی حل و فصل میکنند. از اینکه علمای دین از اساسی جرگه ها شمرده می شوند، بنابراین در برنامه امروزی روی نقش علمای دین در جرگه ها صحبت می کنیم. در رابطه به همین موضوع شنونده های ما پیام های فرستادن که در آغاز به پیام های اونا گوش می دهیم.
سلام، جواد هستم از ولادتون و تمام شدیم خواستم نظر خود را راجع به نقش علمای ما در جرگه برتان شریک بسازم. برای که ملاحظه ما در جامعه نقش بیرو بازی بکنن، باید در جرگه نیز نقش خود را بازی کنند. تشکر.
رحمت الله هستم از ولایت هلمند، شهر لشکرگاه. شما با تماس هستم.
به نظر ما علمای دین و ملا صاحبان در جرگه ها حضور داشته باشند و آنها در فصله هایشان بیطرف باشند و در حل قضیه ها اسلامی و آیت قرآنی فیصله کنند.
از شنونده های عزیز ما و پیام های خوبشون تشکر میکنیم. از در بس امروز نظیم گل زدران آگاهی مسائل جرگه را با خود داریم. شنونده رادیو آزادی شما هم میتونین همین حالا به گونه زنده با ما تماس بگیرین. شماره های تماس ما از 0799-203-540 و 0700-822-755. شما هم نظر رو سوالی که دارین میشه در برنامه با ما تماس بگیرید. در بخش تکنیک رامین کاکر مرا همراهی میکند. زدران صاحب برنامه خوش آمدین.
زنده باشین نارز جون.
در برنامه هفته گذشته در رابطه با جرگه و نقش آن بحث کردیم و حالا میخوام بپرسم که علما و ملا امامایی که اعضای اصلی این جرگه ها شمرده میشن با حضورشان چی نقش را بازی میکنن؟
قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، سلام بر شما و تمام شنوندگان رادیو شما و پروگرام فعلی شما. برای تمام مردم افغانستان نسبت وقایع دلخراش اخیر تسلیت عرض میکنم. با بازماندگان این حوادث، کسایی که جانای شیرین خود از دست دادن، معیوب و مجروح شدن، تسلیت عرض میکنم. در جواب به سوال شما که موضوع نقش علمای دین در جرگه های قومی و ملی است، باید گفت که جامعه افغانستان یک جامعه اسلامی است. 99.9% مردم افغانستان با مسلمان هستند و علمای دینی و مشران قومی اینا ستون فقرات جامعه ما را تشکیل میدن.
بسیار میبخشین که یک شنونده از دیر روی خط از سوال اونا رو میگیریم بعد سوال خود میپردازیم.
دلاواز لوگر و از ولایت لوگر شما را به زحمت دادم
خوش آمدین به برنامه. سوال داشتین بفرمایین.
نیست که این علما یا کلانایی که در جرگه هم اصطراف میکنن کوشش کنن که به طرف فیصله کنن. باید که روز جاتن باید که ریسافی دارن ریسافی دارن اونا به خاطر پول و نقص سیاسی خود یک طرف ها فیصله کوشش کنن که افراد جرگه علمیت داشتن و از رای دین و حق با خبر باشد. این نظر شخصی من بود.
تشکر، زنده باشین. تشکر از نظرتان.
تشکر از دلاغا جان. از لوگر سوالشان گرفتم که اونا گفتم که باید در جلسه علمای دینی بیطرف باشن و اصل بیطرفی را چیز کنن، مراد کنن. خب ما میم سر از موضوع که رول علمای دینی در جرگه هست، گفتم پیشتر که مشران قومی و علمای دینی ستون فقرات جامعه اسلامی ما را تشکیل میده و در این زمان علمای دینی که گفتم ستون فقرات جامعه ماست، اینا یکی از بخش های جرگه ها می باشند. یعنی حضور از اینا در جلسات قومی حتمی است. جلسات قومی خرد باشه چی بزرگ، با دعای علمای دینی ما، با قرآن، با تلاوت آیات پاک از کلام الله مجید آغاز میشن و فیصله های از اونا با دعای امامان و علمای ما ختم میشن. به او اساس اینا از آغاز تا انجام در جرگه های قومی اشتراک دارن و راهنمایی میکنن و البته به مقابل اونم سنت هایی که در مغایرت با ارشادات دین مبین اسلام ایستادگی میکنن و مردم ها میفهمانن. علما در جرگه ها نقش از اونا بسیار اساسی است، به خاطر از اینکه اگر امام عالم از محراب رو به مقابل یک پدیده شوم و ناپسند در جامعه ما آواز خود بلند میکنه، تاثیر از این از تمام مطبوعات ما و شما، از تمام رسانه های ما و شما زیادتر است، به خاطر از اینکه این مردم عقیدتمند هستن به این مردم و همیشه اینا رول داشتن و این رول از اونا همچو بارز خواد بود در آینده هم.
تشکر. برای اینکه ملای مامان یا علمای دین به عنوان اعضای با نفوذ جرگه یا جامعه بتونن نقش موثرتری در پروسه تصمیم گیری های ایفا کنن، لزوما از چی اوصاف خودشان برخوردار باشن؟
خب اصل جرگه مارا به اصطلاح یا کسایی که جرگه را پیش میبرن، اونا چی عالم دین باشه، چی مشر قوم باشه، ملک قریه باشه، چی یک ریش سفید محل باشه، اصل عمده از اینا اصل بی‌طرفی است. موضوع دیگه ای که بسیار مهم است اینم است که اونا کسایی که جرگه میکنن، میرن به جرگه، اونا باید تعاملات موجود در جامعه را باید بدانن در ارتباط با جرگه ها. چه قسم جرگه ها پیسلا میشه، در کدام موارد، کدام اصول و چیز رعایت میشه، اینا را باید دانستگی کامل داشته باشه. از او خاطر ما یعنی امروز تمام افغانستان با یک صدا میگن که در شورای صلح مثلا یک شورا است یا هم یک جرگه است شورا. ما پیشتر در پروگرام پشتوی خود گفتم که اصلا مردم افغانستان دین مقدس اسلام را از طریق جرگه ها قبول کردن، نه به شکل انفرادی. جرگه در زندگی مردم افغانستان رول اساسی داشته و در آینده هم خواهد داشت. این حال تمام فیصله هایی که در ادارات دولتی ما صورت میگره بالاخره راجع میشه با مشران قومی و با کسایی که اونا جرگه و جرگه مار هستن تا به صورت اساسی بین از اونا این پرابلم و معضلات حل کنه. یعنی در یک جمله اگه بگویم که یعنی جرگه ها ابزار دموکراتیک حل معضلات است در کشور قبیلوی ما، در جامعه قبیلوی ما. و اینا لی علما هر قدر در این جلسات فعال باشن، اما قدر این جلسات با ارشادات دین مبین اسلام چیز میشن، مطابقت پیدا میکنن.
در صورت که فیصله در جگه خلاف شریعت و احکام دین صورت بگیره، مثلا که در درامه شنیدیم که در جگه فیصله کردن که برادرزاده باید به بعد داده شود، برادرزادی مقتول، در چنین موارد مکلفیت ملامما و بزرگان قوم یا بزرگان عمو که در جگه حضور دارن چی است؟
خب با علمای دینی به مسابه مرجع صدور فتوا یا حکم یا مثلا روشن ساختن موضوعات چنین موضوعات، اونا رول اساسی خود دارن که باید قد علم کنن، با آواز خود باید بلند کنن به مقابل اینمی سنت های ناپسندیده که در جامعه ما متاسفانه تا حال باقی است. به خاطر از این که شما میفهمین ارزو جان که جرم یک پدیده شخصی است، نباید کسی دیگه جزای جرم یک کسی دیگه را ببینه. به این خاطر این مغایر هم ارشادات اسلامی است و هم مغایر دموکراسی است که یک کسی اصول مغایر دو اصول دموکراسی است که یک کسی با گناه یک کسی دیگه مجازات شود، جزا ببینن. و اینمی موضوع مربوط میشه به علمای محترم دینی ما که باید اونا از محرابای مساجد خود آواز خود بلند کنن و مردم خود بفهمانن که این مغایر ارشادات دین مبین اسلام است.
ملامما و علمای دین اگر در جرگه ها حضور هم می داشته باشد، موارد پیش می آین که چنین فیصله ها صورت می گیره و بزرگان جرگه میگن چون این رسم رواج بوده از قدیم در جرگه ها چنین فیصله ها صورت گرفته که باید اگر مطابق شریعت اسلامی است یا نی باید پذیرفته شود.
خب ارزو جان ایتر است که نواوری و یا جانشین ساختن نو بجای یک کونه ای طبعا با مقاومت هم را می باشه. متاسفانه که در ما پیشتر عرض کردم که یکی از اصول مشروعیت نظام ها در سابق اصل تسلط متغلب بود. یعنی کسی اگر در جنگ غالب می شد، طرف مقابل باید چیز از رو شرایط حضور قبول میکردن. به خاطر از اینکه اگه قبول نمیکردن دیگه هم خونریزی میشد، دیگه هم چیز میشد و این فقه اسلامی هم چیز داده بود، مجاز شمرده بود. و اینا علی هم در جلا در جرگه های ما ای تو گپای هستی تو مسائل هست که اونا در مغایرت با ارشادات دینی ما اسلامی ما قرار دارد. در این صورت این وقت کار داره، زمان کار داره، هم تبلیغ علما، هم احزاب سیاسی، سازمان های اجتماعی و نهادهای مدنی وظیفه دارن که از طریق تبلیغ مردم خود بفهمانن که اینمی پدیده های نامطلوبه که در جامعه متعنوز موجود موجود است. این باید از بین برداشته شود و فیصله هایی که در جرگه میشن باید مطابق اصول اسلامی ما باشه.
اگر موارد پیش آیه که در عدم حضور علمای دین فیصله صورت بگیره، این فیصله ها چی عواقب خواهد داشت؟ یعنی چونین پیش آمده که علمای دین در جرگه حضور نداشته باشند، اما جرگه سالارا و یا بزرگانی که از همیش در جرگه حضور داشتن اینا فیصله بکنن؟
خب متاسفانه برزو جان، ما این موارد ما خود ما شنیدیم و بوده در جامعه ما که دوجا یا علمای در مستقیما در جلسات حضور داشتن یا نداشتن، این تو فیصله ها صورت گرفته. مثل که این موضوع امروز که بیادرزاده در یوازی چیز جرم
کاکا
چیز میکنم در بابا داده شده، این حالی ببینن این در حقیقت زندگی از این تباه میشه. این تا زنده است در جامعه قبیلوی تانه میشنه، برشن پرزه و قطره گفته میشه، یا این زندگی خوش را سپری کرده نمیتونه با شوهر خود با فامیل خود. به او خاطر این ظلم است که در حق این دخترک چیز میشه،
روابط
میشه، صورت میگیره. این حالی این مسائل باید، ما جدا مخالفش هستم، شریعت اسلامی مخالف عزیز. این حالی برازی وقت کار است، مبارزه کار است تا اذهان مردم ذهنش روشن شود و این مسائل در جامعه ما از بین برداشته شود.
شنونده روی خط داریم از پروان. بله
سلام علیکم.
و علیکم سلام، بفرمایید.
من از استاد یک سوال داشتم راجع به رسوم و اعلانات جرگه ها.
بفرمایید
استاد. به جواب سوال مرا جواب بده که دوی رسم و رواجا و رسوم و اعلانات حقوق یک دختر و یک خواهر باید پایمال نشود. از حقوق از شریعت اسلام از حق و حقوق اونام باید دفاع شود.
تشکر، گرفتیم سوالتان. زنده باشید.
زنده باشید.
با این خوارک ما اسم خود نگفت. سلام
لیلا.
بله لیلا جان، السلام علیکم. سوال شما را گرفتم. دخترها و زنها امروز از خوشبختی، از خوشبختانه بگویم که در تاریخ کشور ما اقدری که امروز به خاطر حقوق زن آواز بلند میشه در جامعه افغانستان، این بی پیشینه بوده در جامعه ما. بسیاری از نهادها دیگر، هم دولت و هم نهادهای دیگر کار میکنه در این راسته تا حقوق زن برشان داده شوه. خوارکی خان عبدالغفار خان میگفت که مرد و زن دو تایر یک موتر است، اگه یکی پنچر شوه دیگهش رفته نمیتانه. به او خاطر یا مثلا بچه خان در جای دیگه در خاطرات خود نوشته میکنه که مرد و زن را خدا یک جوری برای آباد کردن این دنیا فرستاده است و بازم اونا مثل دو پایه یک دو تایر یک موتر باید کار کنن. اگر یکیش پنچر شوه و همکاریش نباشه دیگهش رفته نمیتونه. به او خاطر امروز هیچ کس از رول زن در جامعه چونپوشی نمیکنه و نهادهای زیاد ملی و بین المللی موجود است که برای حقوق زنان مبارزه میکنه. ما هم آواز خود بلند میکنیم که خوارای ما معصوم هستند، اونا محتاج عزیزند که با مقابل از اونا باید از برخورد انسانی و اسلامی کار گرفته شود. تشکر از
تشکر صدران صاحب. از شما خب به سوال خود بازم جواب سوال ما گرفته نتونستم. یعنی گفتم چونین پیش می آید که در عدم حضور علما فیصله صورت بگیره در جرگاه؟
بله، شاید ندرتانی طور شده باشه که علمای دینی در جلسات اشتراک نداشته باشه بنابر معذیری یا بنابر شرایطی که در اوجه است و جلسات از طریق اقوام و مشران قوم و قبیله صورت گرفته باشه، ولی به هر صورت این فیصله ها مخفی نمیمانه، این فیصله در معذر عام ظاهر میشه. ولی بعض مسائل است که عرض جان ما باید به این اعتراف کنیم که امروز هم ما نتانستیم که نه علمای ما و رتانستان که ورسات فیصد تطبیق بکنند. چرا جامعه ما یک جامعه سنتی و قبیلوی است و بعضی مسائل هستی. ما پیشتر به این موضوع اشاره کردم که بله این تو موارد بوده متاسفانه و جز تسلیم چاره در برابر از اینا نبوده، به خاطر از اینکه این حال مثلا کشت و خون میشه بین مردم، تلفات مالی و جانی رخ میده. این حال در این تو مسائل طبعا باید از هر وسیله ممکن استفاده شود تا خشونت قطع شود.
خب گفته میتونیم که یعنی اگر یک فرد دیگر هم قربانی کنیم به خاطر از اینکه خشونت.
نه خیر ما به هیچ صورت طرفدار قربانی شخص دیگه نیستم. ما پیشتر گفتم که جرم فردی است و نه کس نباید کسی جرم، ولی گفتم چنین موارد بوده متاسفانه در جامعه ما. ای تو گفتم.
آها شنونده بازم روی خط داریم. اسمت الله از کابل.
من اسمت الله از کابل، از باشنده شهر کابل هستم.
بفرمایید.
میمان محترم، من سوال ممی است که این دخترها که به بعد داده میشود آیا از نگاه دین اسلام جای دارد یا گناهش چی است؟
گرفتیم سوالتان، تشکر.
خب بسم الله جان، سوال شما را گرفتم. سلام عرض می کنم به خدمتتان و گفتم که من پیشترم این را عرض کردم که هیچ دین هیچ مذهبی از جمله دین مقدس اسلام این را جایز نمی دانه که یک کسی جرم کنه و جزای جرم خدا کسی دیگی در مقابل از او ببینه، ولی گفتم این بعضی از سنت های ناپسندیده است که متاسفانه تا امروز در جامعه ما وجود داره. ما باید فراموش نکنیم که ما هنوز در جامعه قبیلوی و سنتی زندگی میکنیم و بعضی از سنت های ناپسندیده که مغایر ارشادات متاسفانه ارشادات اسلامی است در جامعه ما وجود داره که باید با مقابلشان مبارزه شه.
تشکر. وقت بس ما در اینجا پایان میرسه. تشکر میکنم از شنوندهایی که برنامه را تا کنون دنبال کردن و تشکر از شما نظیم گل زدران، آگاه مسائل جرگه ها، که در مورد بس های مفید را به ما و شنونده ها ارائه کردین. تشکر میکنم. در یک ساعت دیگر همکارم اجمل ان با شما خواهد بود.